صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. این برنامه کاری از دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری با اجرای سیروان قادری. صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هر هفته چهارشنبه‌ها ساعت 11 شب به وقت تهران از رادیو 24 ساعته برای یک دنیای بهتر پخش می‌شود. تکرار این برنامه‌ها پنجشنبه‌ها ساعت 7 بامداد و 3 بعد از ظهر به وقت تهران از همین رادیو پخش می‌شود. مشخصات رادیو ماهواره‌ای برای یک دنیای بهتر به این قرار است: تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزونتال QPSK 2.3، سیمبل ریت 19279. همچنین شما می توانید در سایت اینترنتی رادیو برای دنیای بهتر به آدرس www.wupradio.org شنونده این برنامه ها باشید.
هفتمین برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی خوش اومدین. من سیروان قادری هستم و به همراه مجموعه ای از همکارانم در رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی برنامه های امشب رو خدمتتون ارائه میدیم. همچنین هفته های گذشته باید به اطلاع برسونم که ما در مجموعه این برنامه ها تلاش میکنیم تا با متخصصین در عرصه پناهندگی در کشورهای مختلف به بحث و گفتگو بنشینیم و سوالات عمومی و رایج و یا سوالاتی که شما برای ما بفرستین رو با اونها در میون بگذاریم و پاسخ اونها رو از همین رادیو پخش بکنیم و همچنین شما رو در جریان آخرین تحولات، اخبار و اتفاقات پناهندگی در نقاط مختلف جهان قرار خواهیم داد. به کشورهای مختلف میریم و اوضاع پناهندگی در این کشورها رو مورد بررسی قرار میدیم و همچنین از تحلیلگرهای سیاسی اوضاع پناهندگی دعوت میکنیم و با اونها در خصوص موضوعات مختلف پناهندگی در کشورهای مختلف صحبت میکنیم. شما میتونین با برنامه ما مکاتبه بکنین و یا با شماره تلفنی که در برنامه اعلام میکنیم با ما تماس بگیرین. ایمیل من هست sirvan_qadri@yahoo.com. همچنین از طریق جستجوی نام من در فیسبوک نیز میتونین با من ارتباط بگیرین. شماره تلفن 20447576 نیز در اختیار شماست برای ارتباط با ما و رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. همچنین دوتا ایمیل رادیو برای یک دنیای بهتر نیز موجوده که شما میتونین از طریق اونها با این رادیو ارتباط بگیرین. این ایمیل ها هست wup1917@mail.com و info@wupradio.org. و ما در برنامه های امشب چهارشنبه پنجم آبان ماه 1389 برابر با 27 اکتبر 2010 با نوید زکریایی اقدم خواهیم بود و اخباری که نوید برای ما آماده کرده. مصاحبه‌ای می‌کنیم با امیر عبدالملکی از مسئولین کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان در رابطه با آخرین اخبار تحصن پناهندگان ایرانی در شهر آتن. در رابطه با تحصن پناهندگان ایرانی در شهر اربیل عراق، شهر هولر، نیز با محمد قمری تبسی صحبت می‌کنیم و شما را در جریان آخرین اوضاع این تحصن قرار خواهیم داد. همچنین بخش دوم مصاحبه ما با فرشید آریان، وکیل مهاجرت در کشور انگلستان، بخش دیگه برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی خواهد بود. ما در این مصاحبه به سوالات رایج و عمومی که برای مراجعین به کشور انگلستان و یا پناهجویان در کشور انگلستان مطرح است پاسخ خواهیم داد و با فرشید آریان در رابطه با این موضوعات صحبت می‌کنیم.
آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن، برای عشق تازه اجازه بی اجازه، برای عشق تازه اجازه بی اجازه. چون نجوا قدغن، رقص سایه ها قدغن، کشف بوسه بی هوا به وقت رویا قدغن، برای خواب تازه اجازه بی اجازه، برای خواب تازه اجازه بی اجازه. در این قربت خانگی بگو هرچی باید بگی، غزل بگو به سادگی، بگو زنده باد زندگی، بگو زنده باد زندگی، برای شعر تازه اجازه بی اجازه، برای شعر تازه اجازه بی اجازه. قدغن گلای کردن، قدغن عطر خوش زن، قدغن تو قدغن من، قدغن برای روز تازه اجازه بی اجازه، برای روز تازه اجازه بی اجازه. دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن، برای عشق تازه اجازه بی اجازه، برای عشق تازه اجازه بی اجازه. قربت خانگی بگو هرچی باید بگی، غزل بگو به سادگی، بگو زنده باد زندگی، برای شعر تازه اجازه بی اجازه، برای شعر تازه اجازه بی اجازه. از تو نوشتن قدغن، گلای کردن قدغن، عطر خوش زن قدغن، تو قدغن من قدغن، برای روز تازه اجازه بی اجازه برای روزت سازه اجازه بی اجازه.
در هفته های گذشته پیغام هایی از طرف شنوندگان رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی به دست ما رسیده. ما تلاش کردیم که در برنامه های مختلف این پیغام ها رو بخونیم که متاسفانه به دلیل نبودن وقت این امکان وجود نداشت. برخی از دوستان از ما گله‌مند شدن و خواستار خوندن پیغام هاشون در رادیو شدن. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم که برخی از این پیغام ها رو در این برنامه بخونیم و حتما ما بقیه پیغام ها رو در برنامه های مختلف میخونیم. این پیغام ها طی هفته های گذشته به دست ما رسیده. عرفان برای ما نوشته: خوشحالیم که این برنامه راه اندازی شده سیروان جان، تا آنجا که بتوانیم از این برنامه حمایت میکنیم تا مشکلات ما پناهجویان ایرانی که به خاطر نداشتن دموکراسی و برقرار نبودن عدالت در کشورمان آواره شده ایم و در تبعید به سر میبریم از طریق صدای ما آوارگان بیپناهان به گوش تمامی ایرانی های با نفوذ برسد تا به یاری و کمک این آوارگان بیایند و مبارزه من را از این طریق با صدای شما ادامه بدهیم. به امید پیروزی، آرزوی پیروزی برای تمامی ایرانی های مبارز می کنم و همینطور برای شما با سپاس. هرش نوشته که سیروان جان موفق باشید. ندا ایرانی: بسیار عالی است، تبریک، ولی رفیق ما را فراموش نکنید. سیاوش می نویسد که هر روز سایت رادیو را به روز نگه دارید، خسته نباشید و موفق باشید. فریبرز: تبریک می گویم رفیق سیروان عزیز. رضا می نویسد که موفق باشید دوست عزیز. محمد سوالی پرسیده که آیا می توان از طریق رادیو ماشین این برنامه را گوش داد؟ که من همینجا باید به این شنونده خوبمون بگم که رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی تنها از طریق ماهواره و وبسایت رادیو برای یک دنیای بهتر قابل شنیدن است. ربوار قبادی هم برای ما نوشته که تبریک میگویم سیروان عزیز، خبر بسیار خوشحال کننده ای بود. البته این پیغام ربوار عزیز برمیگرده به چند هفته قبل و زمانی که ما تازه برنامه های رادیو رو شروع کرده بودیم. آرش برای ما نوشته که سیروان جان امیدوارم در این برنامه هم مثل کارهای دیگرت موفق باشید. رضا نوشته که موفق باشید. انجمن پناهنده سیاسی برای ما نوشته که سلام و درود بر شما دوست عزیز، ما مدت 2 سال است که در راستای دفاع از حقوق و منافع پناهندگان و پناهجویان ایرانی فعالیت می‌کنیم. از شما عزیز بزرگوار درخواست داریم در صورت امکان با همدیگر همکاری داشته باشیم. ما در فیسبوک به اسم انجمن دفاع از حقوق پناهندگان و پناهجویان ایرانی فعالیت می‌کنیم و از تمامی ایرانیان و بنیادها و سازمانهای حقوق بشری و دفاع از حقوق پناهندگان و پناهجویان درخواست یاری و همکاری داریم. با تشکر مدیر گروه انجمن دفاع از حقوق پناهندگان و پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه. نسیم ابراهیمی می نویسد که رفیق سیروان عزیز، سپاسها و ابراز شعف من هم از کارهای شما کمتر از سایر رفقا نیست. انرژی اکتیو و مثبت تقدیمی من به شماست. امانوئل: درود بر شما سیروان عزیز. شهناز رنجبر برای ما نوشته که سپاسگزار از سیروان عزیز و تمامی دستاندرکاران صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. سامان نوشته که مرسی سیروان، موفق باشید. و اسماعیل مولودی برای ما نوشته که موفق باشید، کار بسیار با ارزشی را شروع کرده اید. شراره نوری هم نوشته که ضمن تبریک برای راه اندازی رادیو یک انتقاد فنی دارم، صدای بخش های مختلف برنامه یک نواخت نیست، تون صدای موزیک ها بالاتر از مصاحبه ها و صحبت هاست، این را لطفاً حل کنید. جلال مرادی برای ما نوشته که تبریک عرض می کنم. به هر حال این تعدادی از پیغام هایی بود که به دست ما رسیده طی چند هفته گذشته از آغاز کار رادیو تا الان و پیغام های بیشتری هست که ما عذرخواهی می کنیم برای نخوندن این پیغام ها در این برنامه. حتما در برنامه های آینده تلاش می کنیم که ما بقیه پیغام ها را نیز بخونیم. لطفاً شنونده برنامه های ما باشید. در اولین قسمت از برنامه های امشب به سراغ نوید زکریایی اقدم از همکاران رادیو در سوئد میریم. همچون هفته‌های گذشته نوید برای ما اخباری داره از نقاط مختلف. نوید عزیز، باز هم به برنامه ما خوش اومدین و ما سراپا گوشیم. بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و سایر شنوندگان رادیو دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری. در خبر رو از یونان شروع میکنم. سریگاهی که همزمان روز تحسن پناهجویان ایرانی در یونان امروز مصادف با 26 اکتبر همراه بوده و 13 روز احتساب غذایی که همراه با دوختن لبها از سوی پناهجویان ایرانی عزیزمان در یونان بوده. تعداد اعتصابی اونا وضع به 8 نفر رسیده. اینو باید اعلام کنم، یکی از زنانی که زیر 18 سال به جلوی دفتر سازمان ملل در امور پناهندگان در قطعاً اعتصاب وضع کرده بود، وقت اصلاً به صف بقیه عزیزان و به کمپین تعداد نفرات اعتصاب وضع کرده بود که به 8 نفر رسیدن. وضعیتشون بسیار وخیمه. کمپین تقاضای کمک مالی کرده، با مشکل مالی هم مواجه شدن. از سایر عزیزان در اروپا و آمریکا خواستم که فعالین سیاسی جدا از هر گونه تعلق حزبی سیاسی و ایدئولوژیکی که دارن در روزهای 28 و یا 31، البته فعلا در شهر فرانسیسکو و واشنگتن آمریکا و برلین و مونیخ آلمان روز 28 اکتبر از سوی فعالین سیاسی ایرانی اعلام شده، فراخوان داده شده که ساعت 10 در جلوی سفارت یونان و ترکیه حرکت اعتراضی آرامی رو به نشانه اعتراض به سیاست های پناهنده پذیری این جهنم های پناهنده پذیری یونان و آتن داشته باشن. خبرها از یونان فعلاً پخش شده که وضعیت امنیتی که ایجاد شده و پلیس یونان تحریکاتی رو داشته و تهدیداتی داشته همه برنامه‌ریزی شده هستش. فعلا سوالی داشته سیروان جان؟
نه شما بفرمایید.
و اینکه پلیس امنیتی یونان جلسه امنیتی داشته با سفیر ایران و معاون امنیتی ایران در 14 اکتبر، اینا رو همه پخش کردن، پوسترشون پخش شده. امروز خبره رسیده یکی از اعتصابیون که لبش رو دوخته امروز ساعت 6 از در کمپین وضعیتش وضعیت جسمانش خیلی وخیم هستش، آقای حمید صمد و با مشکلات درمانی شدیدی مواجه هستن. همچنان که هفته پیش هم خبر دادیم آمبولانسی که با هزینه شخصی هم تهیه کرده بودن کمپین آمبولانس بدون اطلاع قبلی محل کمپین رو ترک کرده. کمپین در بدترین شرایط مالی قرار داره، منتها خبرهای خوبی هم که هستش کنسرتی حمایتی از سوی دانشجویان آزادی خواه و برای طلب یونانی در جهت حمایت از کمپین پناهجویان سیاسی ایرانی برگزار شده که در اونجا تعدادی از اعضای کمپین چون آقای سونکو محمدی و آقای ریوار قوادی سخنرانی شدید و لعنی رو به نخست وزیر یونان آقای پارادونوس کردن و سیاست مماشتگری پلیس یونان و دولت یونان رو با جمهوری اسلامی افشا کردن. خبر بعدی که هستش خبر از سوئد هستش. سوئد همچنان که خبر دارید با ورود با اتمام پارلمان انتخابات پارلمان و آغاز پارلمان جدید حزب دموکرات سوئد به اسم دموکرات نپاتریت سوئد به مجلس را یافته بود آقای جیمی اوکسون معاون دبیر ارتباطات مجلسی حزب رو یک ایرانی اعلام کردن. آقای اون دبیر ایرانی در مسابقه که با سایت استرخورمونیان داشته سیاست های پناهنده پذیری این حزب رو کاملا اعلام کرده، ایشان اعلام کردن که نه حزب ما و نه دبیر این حزب مخالف پناهنده پذیری سوئد نیستن، منتها وضعیت ما به عنوان یک ریشه ضد اسلامی و اسلامی سیاسی که میخواد در اروپا مخصوصا سوئد ریشه به دوانه ما مخالف همچین وضعیتی هستیم و این رو میرسونه که با تحلیلی که هستش این رو میرسونه که این حزب کاملا فاشیستی یک ضد اسلامی داره، حالا ضد مذهبی و مایه تعجب هستش کسی که خودش به صورت پناهنده سیاسی اومده و از یک کشور اسلام داده اومده اینجا در یک حزب کاملا فاشیستی و کاملا ضد پناهندگی قرار گرفته و اعلام میکنه که ما در تدریان مبارزه با پناهندگان مسلمان هستیم. و اما خبر خوبی که از سوئد هستش، وزیر جدید همبستگی سوئد آقای اریک اولن هاگ جوان مسئول دفتر سیاسی حزب فولک پارتیت یا حزب مردم هستش که در ائتلاف راست میانه قرار داشتن و ائتلافی با مدرات ها داشتن. آقای اریک اولن هاگ کسی هستش که قبل از انتخابات دوره مجلس ایران که مربوط به سال 88 شمسی باشه، ایشون در سال 87 شمسی با رادیو صدای آمریکا به عنوان مسئول دفتر سیاسی فولک پارتیت مصاحبه‌ای داشتن، اونجا اعلام کردن که علنا اعلام کردن که جمهوری اسلامی باید ریزش کنه و این ریزش رو از سوی مردم ایران برای جامعه جهانی دانستن، اعلام کردن که این جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی توسط مردم ایران ریزش پیدا میکنه و مردم ایران شایسته دموکراسی آزادی و بهترین جایگاه انسانی هستن. ایشان در اخیراً اعلام کردن خواهان این شدن که امکانات تحصیلی و درمانی برای همه متقاضیان پناهندگی چه آنهایی که جواب رد گرفتن و چه آنهایی که موجود هستن درخواست کردن و حزب فولک پارتیت اعلام کرده، آقای اریک اولنهاگ اعلام کرده که امکانات تحصیلی و درمانی برای متقاضیان باید موجود باشه، همچنان که خبر داشتیم امکانات درمانی قبلا برای کسانی که متقاضی پناهندگی بودن ترجمه دریافت باید هزینه خیلی کمی از دولت سوئد به پناهجویان داده میشد و اگر پناهجویی اجتناب میکرد این امکانات به کلن امکانات درمانی هست میشد یکی برای امکانات تحصیلی و درمانی تا حدودی برای افراد زیر 18 سال که با امر خانواده تقاضی پناهندگی کرده بودن تا بعد جواب ردی موجود بود، ولی امکانات تحصیلی برای افراد بزرگ سال گرفته می شد بعد از جواب ردی اول. منتهایشون اعلام کردن که سرسختانه دنبال همچین مسئله هستن که امکانات تحصیلی و درمانی تا مدامی که به کل حکم دیپورت برای پناهنده صادر نشده از سوی دادگاه اساسی و پناهنده واجد شرایط خروج از کشور سوئد نشده باید همچون یک شهروند و مقیم سوئدی از سایر امکانات تحصیلی و درمانی برخوردار باشن و اعلام کردن با پشتوانه خیلی وسیع حزب به دنبال همچین هدف و برنامه ای هستن. سیوان جان، و مسئله دیگه که هستش میخوام مطرح کنم مربوط به قبرس هستش. خبرایی که از قبرس میرسه در سال جدید در حدود 3 ماه اخیر حدود 1000 نفر پناهجوی ایرانی از کشور قبرس درخواست پناهجویی دادن، همچنان که خبر داریم که قبرس روزه یکی از کشورهای امن اروپایی در ردیف دوم در آخر لیست قرار داره. منتها پناهجویان ایرانی اطلاع ندارن که این کشور جزء کشورهایی هستش که از سوی اتحاد اروپا به عنوان کشور امن شناخته شده و این جزیره میرن و تقاضای پناهندگی میکنن که مشکلات پناهندگی در جزیره قبرس به واقع خیلی سخت‌تر هستش، جاهای ردیف بیشتر هستش، برخورد پلیس قبرس با پناهجویان و پناهندگان زیاد هستش. قبرس چهارمین کشوری هستش که از پناهجویان ایرانی جهت دریافت پناهندگی به کشور قبرس پناه میآورند، ولی تا به حال اخباری از سوی پناهجویان ایرانی در قبرس مخابره نشده. این هم مربوط به فضای شدیدی هستش که پلیس قبرس، فضای امنیتی شدیدی هستش که پلیس قبرس ایجاد میکنه، ولی این فضا رو باید بشکنن. خبر رسیده به واقع وضعیت خراب هستش اونجا. پناهجویانی که ردی میخورن، جواب اول رو ردی میخورن و حکم اخراج براشون میاد با بازداشت طولانی مدت و اخراج قطعی مواجه میشن و پناهجویان فعلا نتونستن سکوتشون رو بشکنن. این سکوت باید شکسته بشه، همچون سکوتی که دو سال پیش در ترکیه بود، حتی سال پیش در ترکیه بود، اما پناهجویان ایرانی توانستن در مقابل پلیس امنیتی خارجی ترکیه، در مقابل میت بایستن و فضای امنیتی که در ترکیه با همکاری و معاشرت گریبانی جمهوری اسلامی برای پناهجویان سیاسی درست کرده بود که اخبار مخابره نشه. وضعیت فضای پناهبری و وضعیت بد پناهندگی در ترکیه مخابره نشه، پناهندگان در مقابل این وضعیت ایستادن. حتی چندین مورد دیپورت داشتیم سر این مسئله که به اصطلاح پناهجویان در مقابل دولت ترکیه وایستادن، ولی نتیجه اش را داد و الان دولت ترکیه به کامل، میت ترکیه، سازمان اطلاعاتی ترکیه به طور کامل در مقابل پناهجویان ایرانی شکست خورده و پناهجویان ایرانی این امکان رو دارن که علنا نقض حقوق بشر، نقض حقوق پناهجویان ایرانی رو در اونجا علنی کنن و دیدگاه جهانیان رو به قسمت متوجه کنن. این درخواست از سایر پناهجویان ایرانی در قبرس هم باید داشت که از قبرس و وضعیت قبرس بیشتر بگن.
سپاسگزارم از شما نوید زکریایی اقدم از همکاران رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در سوئد. ما همچنان در هفته های آینده هم منتظر شنیدن خبرهای تنظیم شده از طرف شما خواهیم بود. سپاسگزارم. شنوندگان گرامی رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، همانطور که در هفته‌های گذشته به اطلاع رساندیم، کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن اقدام به برپایی کمپینی اعتراضی علیه وضعیت موجود در یونان و همچنین اوضاع حقوق انسان در ایران تحت جمهوری اسلامی کرده است. این کمپین امروز 56مین روزش میگذره و متاسفانه بنا به دلایل ویژه و عدم پاسخگویی به خواسته های این اعتراض 13 روز است که تعدادی از پناهجویان شرکت کننده در این کمپین دست به اعتصاب قضا زدند. همچون برنامه‌های گذشته‌ای که در رابطه با اعتراض و اعتصاب در یونان داشتیم، در این برنامه هم با امیر عبدالملکی از مسئولین کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن مصاحبه خواهیم داشت و با ایشان در رابطه با آخرین وضعیت این کمپین صحبت خواهیم کرد. امیر عبدالملکی، به برنامه ما خوش اومدین.
درود به شما و شنوندگان برنامه شما. من از طرف کمیته و اعضای کمپین باز هم از شما متشکرم. این رادیو صدای ما بوده در طول تمام مدت کمپین و اعتصاب و مبارزه ما. بسیار از شما سپاسگزارم.
ممنونم امیر عزیز. لطفا در رابطه با آخرین وضعیت کمپین و اعتصاب پناهجویان در آتن برامون بگین.
بله، همونطور که قبلا هم خدمت شما عرض کردیم، ما از 14 اکتبر اعتصاب قضا کردیم. 25 نفر در اعتصاب قضا به سر میبرن. از این 25 نفر 8 نفر دهان خودشون رو دوختن، 2 نفر خانم هستن، یک نفر از خانم ها دهان خودش رو دوخته و نفر دیگه در استوارزا به سر میبره. خانمی که دهانش رو دوخته خانم ماندانا دانشمیان هست، ایشان خبرنگار و روزنامه نگار بودن، نویسنده بودن در ایران که بعد از وقایع اخیر یعنی انتخابات از ایران خارج شدن و به یونان اومدن. انعکاس خبری بعد از اعتصاب غذا در محل کمپین ما به صورت گسترده بوده، خبرگزاری های مختلفی از کشورهای متفاوت اومدن خبر تهیه کردن، خبر تبدیل شده به یک خبر جهانی، خبر اوضاع وخیم و بحرانی پناهنده ها در یونان. بی‌توجهی دولت مردان یونان همچنان ادامه داره. تا حالا هیچ مقام رسمی از طرف دولت یونان مراجعت نکرده و خواستار رسیدگی به مسائل ما نشده. کنسرت حمایت مردمی بسیار زیاد بوده از ما بعد از اعتصاب غذا و بعد از اینکه بایکوت خبری برداشته شد از روی این کمپین. مردم، دانشجوها، استادهای دانشگاه، کارگران، احزاب سیاسی مختلف به حمایت ما اومدن، در حمایت از ما کنسرتی را برگزار کردن، کنسرت موسیقی که فیلم های اون هم انتشار دادیم در یوتیوب و فیسبوک. حمایت مردمی به شیوهی که میان پیش ما میشینن در طول روز و شبانه، دانشجوهای زیادی میان در صندلی های کنار ما در محل کمپین میشینن، پلاکارد های رو برای ما نوشتن در حمایت از ما، اعلامیه های رو چاپ کردن. انعکاس خبری که داشته این کمپین اینه که حمایت مردمی رو جلب کردیم، حمایت مردمی یونان، اگرچه دولت مردان یونان هنوز بی‌توجه هستن نسبت به مسئله درخواست های ما. کنفرانس خبری دیروز برگزار شد با نخست وزیر یونان، خبرنگارهای زیادی خبر سوالات متفاوتی رو پرسیدن. این بهترین فرصتی بود که یکی از خبرنگاران در حضور در برنامه مستقیم تلویزیونی از نخست وزیر یونان سوال کرد که وضعیت پناهنده های ایرانی، پناهجوهای ایرانی که دهان خودشون در مرکز شهر آتن دوختن و روزهاست در اعتصاب به سر میبرن چیست، و متاسفانه نخست وزیر یونان به حاشیه رفت و پاسخی رو نداد و در مورد وضعیت کل پناهنده ها صحبت کرد و بیشتر به پناهجویان اقتصادی یا به مهاجرین اشاره کرد و از نسبت به مسئله ما نسبت به پناهجوی سیاسی ایرانی هیچ توضیحی رو نداد. این امر باعث شد که امروز مردم یونان بیشتر از ما استقبال کنند، چون عکس هایی رو که ما در محل کمپین نشون دادیم بعد از اعتصاب غذا، ملاقات های محرمانه معاونت امنیتی وزارت کشور با معاونت امنیتی نیروی انتظامی رژیم و همراه گروه امنیتیش درست در 13 اکتبر در روزی که ما به وزارت امور خارجه رفته بودیم و همچنین ملاقات های محرمانه در 3 سپتامبر به هنگام آغاز کمپین ما با مسئولینی از کشور یونان و ملاقات های نخست وزیر یونان با احمدی نژاد در نیویورک و در جاهای دیگه، اینها باعث شد که مردم یونان به این نتیجه رسیدن که دولت مردان یونان توافق پشت پرده را با مردانی از رژیم ایران دارن و نمیخوان به مسئله ما بررسی کنن. اونها به حمایت از ما اومدن. در کنسرت موسیقی که دیروز برگزار شد مردم یونان این شعارشون بود: پناهجوی سیاسی ایرانی، شما در منزل ما درخواست اقامت کنید، در منزل ما جای دارید، ما مردم یونان به شما پناهندگی سیاسی میدیم، نه دولت یونان، طرف شما ما هستیم، دولت رو رها کنید و خانه ما خانه شماست. این شعار اونها بود.
ما در خبرها شنیدیم، در خیلی از وبسایت های خبری از جمله بی بی سی و سایت های دیگری هم این خبر منعکس شده بود که کنسولگری یونان در آمریکا طی تماس تلفنی تهدید شده بود و دولت یونان این مسئله رو به کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن و فراخوانتون در رابطه با اعتراض در مقابل سفارتخانه های یونان در نقاط مختلف جهان نسبت داده بود. در این رابطه شما یه اطلاعیه هم صادر کردین از طرف کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن، لطفاً در این مورد هم کمی برای ما و شنونده هامون توضیح بدین.
بله، قبل از اینکه ما بخوایم اعتصاب غذا رو شروع کنیم، نامه رو نوشتیم به وزارت کشور، به شخص محترم وزیر با گروهی از با اعضای کمپین مراجعه کردیم به اونجا، درخواستمون رو کسبن دادیم که ما به شیوه مسالمت آمیز تحسن غذا تحسن کرده بودیم و شما به ما پاسخی ندادیم. تا 14 ما منتظر خواهیم ماند که از طرف شما نماینده بیاد و مسئله ما رو بررسی کنه. در غیر این صورت سیاست خودمون رو تغییر خواهیم داد و فردای اون روز، یعنی در روز 13، باز هم ما مراجعه کردیم به وزارت امور خارجه، باز هم همین درخواست رو کردیم که ما تا 14 منتظر خواهیم ماند، در غیر این صورت ما سیاست خودمون رو تغییر خواهیم داد. در روز 13 همینطور که قبلا به خدمت شما عرض کردم، معاونت امنیتی نیروی انتظامی و چند معاون و چند بخش امنیتی دیگه از ایران با رئیس پلیس یونان و معاون امنیتی وزارت کشور ملاقاتی داشتن در ساختمان وزارت امور خارجه. دقیقا در همون روز که ما نامه رو دادیم و در همون روز بیانیه رو صادر کرد وزارت امور خارجه یونان که شخصی ناشناس که حزب، گروه یا سازمانش هم معرفی نشده تماس گرفته با کنسولگری آمریکا در واشنگتن و تهدید کرده. این بسیار جای سوال بود برای ما. ما در روز 14 اقدام به اعتصاب قضا کردیم که بچه هم دهان خودشون رو دوختن و وقتی این خبر به ما رسید ما اینو تکذیب کردیم و رد کردیم. اولا از نظر حقوقی این تهدید تلفنی ارزش و پای اساس قانونی نداره، اعتباری نداره و ما هم جز از این کمپین از گروه ها از احزاب سیاسی مختلفی هستیم که هیچ شاخه یا هیچ حمایت کننده سازماندهی نه در آمریکا و نه در کشورهای دیگه داریم که بخوان در حمایت از ما متوسل به خشونت بشن. اینو رد کردیم. ما اگر فراخوانی رو دادیم به هموطنان عزیزمون در آمریکا، در کانادا یا در اتحادیه اروپا، از اونها دعوت کردیم که با سفیر کبیر یونان ملاقات بکنن، آکسیون رو برگزار کنن به دور از هر گونه خشونتی. ما مبارز سیاسی هستیم، سلاح ما قلم ماست، ما به شیوه های بسیار انسانی و مدنی به میدان اومدیم. چهره واقعی رو از پناهنده سیاسی ایرانی به مردم یونان نشان دادیم، همچنین به دولت یونان. ما تأثیر خودمون رو به صورت مسالمت آمیز با نشان دادن تصویر واقعی رژیم ایران به مردم یونان نشون دادیم. ما خودمون از خشونت، از هر گونه اقدام هایی که غیر انسانیه به اینجا اومدیم و پناه آوردیم. امکان نداره که ما بخوایم تهدید بکنیم یا متوسل به خشونت بشیم. اینو کاملا رد میکنیم. کمپین ما هیچ ارتباطی با این مسئله نداره و اینم در بیانیه های خودمون اعلام کردیم. و بی بی سی متاسفانه بی بی سی فارسی اخباری رو انتشار میده که و با افرادی مصاحبه میکنه که به نام کمپین ما هست ولی این افراد جز کمپین ما نیستن. اسامی کمپین ما در اینترنت، در سایت ها، در همه جا هست، بسیار مشخصه. ما اسممون رو اعلام کردیم، تصاویرمون، ویدوهامون، همه چیزمون هست. بی بی سی اخباری رو انتشار میده که صحت نداره، ما اون اخبار هم رد میکنیم. افرادی هم که باشون مصاحبه میشه به اسم کمپین ما، اونم رد میکنیم. اعضای ما مشخصه، کمیته ما مشخصه و ما کلیه اطلاعات خودمون رو به شیوه ویدئویی پر میکنیم و انتشار میدیم، هم در فیسبوک، هم در بلاگ خودمون و هم در یوتیوب.
کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان به تازگی اطلاعیه صادر کرده در رابطه با درخواست کمک مالی به کمپینتون. همچنین شماره حساب بانکی اعلام شده که من اون رو در همین برنامه حتما قرائت میکنم. لطفا در رابطه با این اطلاعیه اخیر هم کمی برای شنونده هامون صحبت کنید.
بله، ایرانی های عزیزی، هموطنان عزیزمون از اکثر نقاط کشورهای مختلف با ما تماس میگیرن، پیشنهاد کمک مالی میدن. ما مسئول امور مالیمون آقای ریبار قبادی هست. این کمپین از روزی که ما شروع کردیم تا حالا به صورت سازماندهی نبوده، این خودجوش بوده، هزینه‌هاش توسط خود بچه‌ها تأمین شده. در آغاز از طرف آمریکا، از طرف بنیاد نوروز کمکی شده بود برای تشکیل و برای افتادن این کمپین، ولی به غیر از مبلغی که مقدارش مشخص بود و ما هم عنوان کردیم، قریب به 6 یا 7 هزار یورو خرج این کمپین بوده که همه این مخارج خود اعضای کمپین تامین کردن. به جز این، الان 2 ماه بچه ها در اونجا از زندگی، از کار، از همه چیز خودشون زدن و در اون محل تحصن کردن، اقامت کردن و حالا هم در اتصال آزاد سر میبرن. عادتا هیچ کاری نکردن، پولها واقعا تموم شده، بیشتر ساپورت مالی ما رو خود آقای ریبار قبادی میکردن، پول آمبولانسی که ما گرفتیم به صورت 48 در کنارمون بود، 1800 یورو دادیم، همش از پسنداز آقای قبادی بود. ایشون خودشون مسئول مالی ما بودن، حالا شماره حسابی رو دارن، این شماره حساب رو اعلام کردن، در سایت ها گذاشتن که به صورت سازماندهی و رسمی اگر کسایی قصد کمک به کمپین ما دارن برای ادامه مبارزه ما به این شیوه باشه که سازمانی، نهادی یا گروهی به اسم این کمپین پول جمع نکنه و مستقیما اگر قصد کمک و یاری دارن مستقیما با خود ما در تماس باشن با آقای ریبار قبادی و شماره حسابی که اعلام کردن.
خیلی ممنونم امیر عبدالملکی عزیز. اگر اجازه بدین من شماره حسابی که اعلام شده رو یک بار میخونم، اونطور که در اطلاعیه اومده بود. دارنده ی حساب اسمش هست ریبوار قبادی و شماره حساب اینطوری اعلام شده: 108-347-667 خط فاصله 75 نشنال بانک آف گریس و شماره تلفنی هم اعلام شده اگر کسانی دچار مشکل شدن در پیدا کردن شماره حساب.
شماره حسابی که فرمودید کاملا درسته. شماره تلفن منم 69 البته 203-69-44-57-18-34 هست. یه بار دیگه میخونم: 203-69-44-57-18-34.
بازم سپاسگزارم از شما امیر عبدالملکی عزیز به خاطر حضورتون در این مصاحبه و امیدوار هستم که کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان و همچنین کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان به خواسته ها و مطالباتش برسه. سپاسگزار از حضورتون.
سیروان جان اگر اجازه بدید بچه ها مطلبی رو نوشتن روی کاغذ و من بخونم.
خواهش
بچه های اعضای کمپین به ویژه بچه هایی که دهنشون رو دوختن و نمیتونن صحبت کنن مطلبی رو نوشتن و از فراخانی رو دادن به همه هموطنان عزیزمون و همه آزادی خواهده هایی که در خارج از یونان زندگی می کنن. روز 28 و 31 آکسیونی برگزار میشه در مقابل سفارت های یونان در کشورهای مختلف. از همه هموطنان عزیزمون دعوت کردن در این آکسیون شرکت بکنن و به دولت مردان یونان نشون بدن که ما تنها نیستیم، ما حامیانی داریم، همه ما با هم متحد هستیم، ما کسایی هستیم که به خاطر مشکلات سیاسی از کشورمون خارج شدیم. و باز هم اینجا نوشتن که از شما آقای سیروان قادری و رادیو دفاع از حقوق پناهندگان نهایت تشکر رو میکنیم که صدای لبهای بسته ما شدید، یعنی لبهای دوخته ما صدایی داره و اون صدا رادیو شماست و خیلی از شما سپاسگزار هستیم. از شما خیلی تشکر کردم.
خیلی ممنونم مجددا. ما هم گرمترین سلام ها رو به همه این دوستان داریم و به بار دیگه آرزوی موفقیت برای همه شما داریم.
با تشکر. بدرود.
وقتی صدای سرخ تو در کوچه های شهر جاری شد تو بهترین شعر مرا گفتی. آهای جوون تو میتونی یه شعر تازه تر بگی از درد و رنج آدم و از شهر پر خطر بگی، از شور و شوق باغ ها، از شعله های پر شرر، از دیده های تر بگی. شورش کن، غوغا کن،
ها کن، هو کن،
دنیا رو زیر و رو کن،
هو کن، ها کن،
قیامتی به پا کن،
ها کن، هو کن،
دنیا رو زیر و رو کن. باشی قفل درا رو با کنی، دستای پین بسته رو از زنجیرا جدا کنی، تا میتونی دیو شب و رسوا کنی، رسوا کنی.
هو کن هو کن
شورش کن، غوغا کن
هو کن هو کن،
دنیا رو زیر رو کن
هو کن هو کن،
قیامتی به پا کن
هو کن هو کن،
دنیا رو زیر رو کن. شرر شد مرش و خزر شد، فریاد خشم مردم دنبش پر سمر شد، سر شد سمن شد مشعل شب شکن شد، دار شد رو کن زمین زیر رو کن،
رو کن ها کن
شورش کن غوغا کن
ها کن رو کن،
دنیا رو زیر رو کن
رو کن ها کن،
قیامتی به پا کن
ها کن هو کن،
دنیا رو زیر رو کن
هو کن ها کن.
دفتر دفاع از حقوق پناهندگی به تاریخ 9 اکتبر 2010 طی اطلاعیه خبری به اطلاع عموم رساند که تعدادی از پناهجویان ایرانی در شهر اربیل هولیر عراق دست به یک تحصن اعتراضی در مقابل سازمان ملل در امور پناهندگان در این شهر زدند و در 20th روز تحصنشون با تعدادی از این پناهجویان مصاحبه کردیم و شما رو در جریان آخرین وضعیت این تحصن قرار دادیم. در طی تماسی که با دوستان متحصن در شهر اربیل عراق داشتیم، خوشبختانه متوجه شدیم که محمد قمری طبسی، پناهجویی که دست به اعتصاب غذا زده بود در این تحصن، اعتصاب غذاشون رو شکوندن و تصمیم دارن تا با جسمی سالمتر و قویتر به شیوهی سیاسی تر و اجتماعی تر تحصنشون رو ادامه بدن. این جای بسیار خوشحالی داره و ما صمیمانه این تصمیم سیاسی و انسانی رو به محمد قمری طبسی و پناهجویانی که در این تحصن هستند تبریک میگیم. به همین مناسبت موفق شدیم که با محمد قمری طبسی ارتباط پیدا بکنیم و با ایشون در رابطه با آخرین وضعیت تحصن صحبت بکنیم. لازم به ذکره که به اطلاع برسونم متاسفانه تعدادی از پناهجویانی که در این تحصن بودند به دلایل شرایط بسیار اسفبار وضعیتی که داشتن در این تحصن به بیمارستان منتقل شدن و وضعیت مناسبی ندارن. به هر حال کلیه این موضوعات رو با محمد قمری طبسی در میون میگذاریم و امشب با ایشون صحبت میکنیم. محمد عزیز، به برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی خوش اومدین.
درود به شما جناب قادری و همچنین شنوندگان محترمت.
اگر امکان داره در رابطه با آخرین وضعیت تحصن و اینکه الان چند روز از این تحصن میگذره و شرایطی که در فاصله این مدتی که ما قبلا با شما مصاحبه کردیم تا الان برامون تعریف بکنید، ممنون میشم.
خواهش میکنم جناب قادری. الان امروز 36 روزه که این تحصن شروع شده. متاسفانه شرایط اینجا اقلیم کردستان وضعیت بهداشتی مناسب نداره. کلان هموطنانی که این منطقه بودن میدونن وضعیت چجوره و چه شرایط نامناسبی از لحاظ بهداشتی هست، به خصوص این منطقه که ما هستیم و این جایی که ما هستیم. حتی چیزی به عنوان پیاده‌رویی که اینجا هست که تحصیم کردیم، یه فضای تمام خاکه و همچنین پشت سر اینا فقط یه جاده هست که آسفالته. از لحاظ بهداشتی خیلی سطح پایینیه. متاسفانه 3 نفرمون مریض داشتیم. یکی اون بچه 2 سالمون که آخرین خبری که دارم ازش به علت عفونی بودن روده ها بستری شد توی بیمارستان، و همچنین اون خانم حامله، اونم دچار مشکل شد. و آقای صدرالله ذوالفقاری هم که خونریزی معده پیدا کرده بود، اون متاسفانه بهبود پیدا نکرد و که اعزام شد برای درمان. متقابل این مسائل، خب مثلا اون خانم حامله و اون بچه 2 ساله، آقایی که مسئول خانواده بود همسر ایشون مجبور شد با همراه این خانواده بره و 3 تا بچه دیگه هم که همراه اینا بودن، چون اینجا شرایط نگهداریشون نبود، با همراه اینا بودن رفتن و هنوز درگیر مسائل پزشکی هستن. البته زنگ میزنن شرایط اوضاع احوالشون رو به اون میگن. تا اونجایی که من خبر داشتم اون بچه تو بیمارستان بستری بود، بچه 2 ساله، و فعلا ما هستیم، من و خانواده اینجا هستیم، مستقلیم با همون شرایط. البته اوضاع وضع جوی اینجا خیلی خرابتر شده، یعنی به صورتی که هوا سردتر شده، بارون و باد شدید اینجا هست، تو این چادر و وضعیت نامناسبیه. در صورت تصمیمی که گرفته شده و هستیم. از بابت یو این هم که آخرین خبری که به ما دادن و صحبتی که شد، مسئولین یو این بعد از اعتراضاتی که کرده بودن، بچه‌ای که متأسف بودن اینجا و خبرگزاری چه رادیو چه سیستمایی که تونستن بیرون انعکاس بدن این موضوع رو که برخورد این یو این چطور بوده و مأمورین اینجا چطور برخوردی داشتن، بعد از اون مثل که با ایشون گفتن و صحبت کردن به این نتیجه رسیدن، گفتن که هیچ کاری با اینا نداشته باشید و هیچ درگیری چیزی نداشته باشید، تا اینا مجبور شدن از اینجا بلندشن برن. و به همین وضع مونده. الان نزدیک 15 روزیه که بعد از اون دیگه ما هیچ تماسی نداشتیم با یو این. این
حمایت ها از شما چطوری بوده؟ ما در اطلاعیه‌ای که دفتر دفاع از حقوق پناهندگی منتشر کرد به اطلاع رسوندیم که سازمان ملل به حتی مردمی که ساکن اطراف این تحصن شما هستند گفته بوده که حتی غذا و آب هم بهشون نرسونین. آیا این وضعیت همچنان ادامه داره؟ آیا هیچ حمایت مردمی از شما و تحصنتون میشه؟
مردمی منطقی اینجا نه، بلکه هموطنامون. چرا؟ یکی از مسائلی که گفتم این خانواده ها اینا دوچار ناراحتی های بهداشتی شدن و اینا، همین آب آشامیدنی اینجا بود که خب آبی نبود، اینجا آب لوله کشی نیست کنار خیابون، اونجایی هم که آبی دارن آب پاکی نمیدادن و یک جایی هست که آب تهیه میکنن تو تانکر میریزن و آب خیلی وضعیتش ناجور بود که این ناراحتی و مریضی ها علت اصلیش این بود. تنها حمایتی که هست هموطنایی که اینجا هستن و میان سر میزنن، تنها حامی ما اونها هستن و اونم یه چند خانواده محدودن، حالا دیگر خانواده نمیدونم یا در جریان نیستن یه شرایطشو ندارن، اونم همینه. حتی اون شورای پناهبرانی که اینجا بودن و حساب رابطینی که بین احزابن و این UNHCR اینا، اونها هم تهدید کردن، اونها هم دیگه با ما سر نمیزنن، اونها هم از یه زاویه های تهدید میشن. یکی دو بار که مثلا یکشون اومده بود با ما اینجا صحبت میکرد و شرایط میپرسید، با خیلی وضعیت بدی اینا صدا زدن و بردن تو دیگه. بعد از اون دیگه اینا حتی نتونستن بیان سر بزنن، اون ور خیابون وای میستن، با این بر نمیان. اونهایی که به عنوان نماینده پناهنده ها هستن و شورای این پناهنده های اینجا هستن در کردستان عراق.
شما همینک در هنوز در به اصطلاح خیابان و در مقابل سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شهر اربیل هستین؟
جناب قادری، ما همون مکانی که از اول بودیم هستیم، همونجا هستیم. منتش چیزی که هست اینجا خیابان نیست، اینجا واژه بیابان بهتره تا خیابان، چون جلوی ما یه خیابونی هست، پشت سر ما و جایی که ما هستیم یک زمین بایر و خیلی وسیعی هست، خیلی وسیع و بایر و هیچ چیزی هم توش نیست به غیر از حشرات و عقرب و مار و جوجه تیغی و اینجور حیوانات اینجا هستن که اونم شبها مزاحمت های زیادی هم داریم. خیابون هم حتی نمیشه گفت، کاش خیابون بود اینجا.
یک مقدار از این وضعیت شرایطی که توش دارین زندگی میکنین و تحسنتون هست الان برامون بگین و برای شنونده هامون، این که برای غذا چکار میکنین، این که توی این تحسن برای گرما چکار میکنین، با توجه به این که الان فصل سرما هست و شما هم احتمالاً به جز یک چادر و چند پتو چیز دیگه ای ندارین، در این رابطه یه مقدار برای ما بگین.
شرایط اربیل، خب شرایط زمستانش رو به زمستان که میره، معمولا اینجا الان شبای خیلی سردی داره و بادهای شدید و بارانه شدیدی هست. متاسفانه اینم از موقعی که ما اومدیم دوبار این وضعیت جوی و آب و هوایی به این صورت در اومده. یکی دیشب بود، یکی هم تقریبا فکر کنم 10 روز پیش بود. وقتی هم هست بادهای خیلی شدیدیه، خیلی شدید، یعنی طوری که این چادرها رو نمیشه نگه داشت. باران هم که میاد بارانای شدیدیه، یعنی طوری نیست که بگیم آقا 10 دقیقه یه رو بارون میاد تموم میشه. این باران مدام هست، وقت میبینی حالا اولشه ولی موقعی هست که تا یه هفته 4 روز 3 روز مداوم این باران دیگه هست. سرمایه هم که همونه، پتوه هست و متاسفانه این چادری هم که ما داریم پوسیده و سوراخ سوراخه، یعنی مثل یه آبکش میمونه، نه یه چادر، اسمش چادره. دو تا پتوی و متکای و همین، چیز دیگه نیست، نه چراغی نه وضعیتی نه امکانه.
به شخصه از بابت این وضعیتی که شما در اون هستین و تحسنتون رو در اون دارین جلو میبرین متاسفم و امیدوارم که برحال هرچه سریعتر به مطالباتتون برسین و از این وضعیت نجات پیدا بکنین. محمد جان اگر پیغامی دارین و یا صحبتی دارین با سازمان‌ها، احزاب، نهادها، رسانه‌ها و شخصیت‌های مدافع حقوق انسان چه در اقلیم کردستان عراق و چه در نقاط دیگر جهان از این تریبون میتونین بگین.
هم قدری و هم دوستان و شنوندگانتون، همه میدونیم که اقلیم کردستان یک منطقه محدودیه و توقعی هم نمیشه رفت با این حکومت نوپا و این سیستم نوپا، توقع چندانی هم نداریم. تا به حالم میشه گفت حالا اون چیزی که در توانشون بوده فراهم شده. منتش ما مشکلمون با یو این اینجاست و گلمندیمون از شبکه ها و رادیو تلویزیون فارس زبان و حالا چه سیاسی چه غیر سیاسی، تلویزیون هایی که به یک نوعی و رادیو هایی که به یک نوعی دارن فعالیت میکنن خارج از اینا، خارج از عراق و خارج از ایران، از لحاظ انعکاس خبری اونجوری که باید با ما هماهنگ نشدن و تماس نگرفتن. خب ما هم تواناییمون در حدیه که خودمون و عمرات اینجامون رو بگذرونیم و اونقدر توانایی رو نداریم که ما هی بخوایم پیگیر مسائل بشیم، با رادیو تلویزیون ها تماس بگیریم و بخوایم که این مسائل ما رو انعکاس بدن. این کمکاری رادیو تلویزیون هایی که به نظر من یکی از وظایفشون این هست، درسته مسائل دیگه هم هست، منتهی اینها مسائلی هست که بعد بهش پرداخته بشه. امیدواریم که بعد از این بتونیم تماسایی داشته باشیم که بتونیم انعکاس بیشتری بدیم. و این حرکتی که آغاز شده، من خیلی دوست داشتم چه یونان چه ترکیه چه جاهای دیگه یه حرکت همگیری باشه، یه چند تا کشور خاص نباشه. این مشکلیه که مشکل همه پناهندگانه، همه پناهجویان در همه کشورهایی که پناهجو پذیر و پناهنده پذیرم. یه حرکت همگیر و جهانی اگه بشه برای ایرانی ها و برای پناهنده های دیگه ای که هست، این مشکل رو برای یک بار برای همیشه حل کنیم. اگه UNHCR مدعیه که حق و حقوق ما رو داره میده، بالاخره به وظایف خودش عمل کنه. ما چیزی از بیشتر از قانون نمیخوایم. اگر ما پایبند به قانون باشیم و UNHCR پایبند به قانون و مقررات خودش باشه، هیچ پناهنده به طور قاچاق و غیر قانونی این مرزهای خطرناک رو رد نمیکنه و جاهای مشکل برای خودش و اون کشوره که پا میذاره اونجا ایجاد نمیکنه. متاسفانه این UNHCR وظایف قانونی خودش اون انجام نمیده و اونم امیدواریم که بعد از این بتونیم راهی رو بریم که راه قانونیش باشه و درست باشه و حقوقمون رو به اون صورتی که باید از راه قانونی بگیریم.
محمد عزیز، شاید در جریان باشین حتما که کمپین اعتراضی همچنان در شهر آتن، در مرکز شهر آتن در یونان هم موجود هست و ما قبل از همین مصاحبه با شما با دوستان کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان هم مصاحبه کردیم. ما حتما تلاش خواهیم کرد تا ارتباط شما رو با این دوستان برقرار بکنیم و بر حال از تجارب همدیگر بیشتر استفاده بکنین و شاید تلاشی باشه برای پیش برده کمپین شما و پناهجویان مختلف در کشورهای دیگه. من برای شنونده های رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی شماره تلفن تماس با پناهجویان متحسن در شهر اربیل رو یک بار دیگه میخونم: 20 96 2096745490945 تکرار میکنم 2096745490945 و همچنین آدرس های تماس با سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شهر اربیل عراق به قرار زیر است lynchc@unhcr.org و elhajj@unhcr.org. همچنین شما میتونین از طریق تماس با رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی و یا شماره تلفنی که مربوط به خود پناهجویان متحسن در شهر اربیل عراق هست این آدرس ها رو آدرس های تماس با سازمان ملل رو مجددا بگیرین و مطمئن بشین که اگر نامه ای میخواین ارسال بکنین به آدرس های درستی ارسال میکنین. من از شما محمد قمری تبسی سپاسگزارم برای اینکه در این مصاحبه شرکت کردین و آرزومندم که هرچه سریعتر به خواسته های مطلوبتون برسین و ما هم چه در رادیو و همچنین چه در دفتر دفاع از حقوق پناهندگی قویاً از شما و خواسته های شما دفاع میکنیم.
جناب قادری اگه امکان داره من یک دو کلمه خدمت شما و همچنین و دوستان و متحسنین در یونان و ترکیه و جای دیگه صحبتی داشته باشم اگر امکان پذیره.
خواهش میکنم، حتما این امکان وجود داره. این رادیو صدای شماست و حتما دوستان ما در یونان هم رفقایی که دست به تحسن زدن صدای شما رو میشنون و شما میتونین از این طریق با این دوستان صحبت بکنین. خواهش میکنم، بفرمایید.
خیلی خوشحال میشدم اگر شما خودتون اگر امکانش دارید این حرکت رو، چون میدونید در یونان هست و جای دیگه هم هست، ترکیه و اینجا، یه هماهنگی بشه که هیچ کدوم از این حرکت ها قسمتی دیگر یا کشور دیگر رو تحت شعاع قرار نده، که یک جایی در بیخبری بمونه و یه جای دیگه خبر انعکاس پیدا کنه. فکر میکنم اگه یک حرکت جمعی باشه خارج از منافع شخصی و منافع گروهی رو در نظر بگیره و اونم منافع تمامی پناهنده و پناهجویان ایرانی خصوصا هستش، یه هماهنگی اگه بتونید هماهنگ کنید این چند تا کمپو، فکر کنم نتیجه خوبی داشته باشه. البته اگه دوستان دیگه در یونان و در ترکیه و کشورهای دیگه اگر موافقت دارن اعلام آمادگی بکنن، فکر کنم نتیجه خوبی داشته باشه.
زنده باد. حتما محمد عزیز، قطعا تحسن شما در عراق، دوستان دیگه در یونان، ترکیه، نروژ و کشورهای دیگه که ما طی این برنامه‌های گذشته اخبار اونها رو منعکس کردیم، شایسته بیشترین حمایت‌ها هستند و شایسته بیشترین دفاع‌ها هستند. من بار دیگر به شما درود میفرستم و حتما تمام تلاشمون رو در دفتر دفاع از حقوق پناهندگی خواهیم بست تا بتونیم از مطالبات شما، از اتحاد شما حمایت بکنیم و به هر حال همه با هم منشأ بیشترین و بزرگترین دستاوردها در عرصه پناهندگی باشیم. بار دیگر از شما سپاسگزارم و بهترین آرزوها رو براتون دارم.
تشکر میکنم از وقتی که برای ما قرار دادید.
Gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. And as I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids from the street. Enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them eat? A summer's disregard, a broken bottle top, and one man's soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know.
شنوندگان گرامی رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، در برنامه گذشته ما مصاحبه‌ای داشتیم با فرشید آریان، وکیل مهاجرت در انگلستان و عضو شورای مشاوره شهرداری لندن در امور پناهندگان. به دلیل کمبود وقت ما در برنامه گذشته نتونستیم به تمام سوالات رایجی که یا شما برای ما ارسال کرده بودین و یا اینکه علل عموم موجود هست در سطح اوضاع پناهندگی در انگلستان پاسخ بدیم. بنابراین تصمیم گرفتیم که یک بار دیگر فرشید آریان رو دعوت بکنیم به این برنامه و این سوالات رو با ایشون در میون بگذاریم. سپاسگزارم که مجدداً دعوت ما رو پذیرفتین فرشید آریان و خوش اومدین به برنامه ما.
من هم سپاسگزارم و خوشحال میشم که اگه بتونم اطلاعاتی رو به مثلا عزیزان متقاضی پناهندگی یا مهاجر بدم و صورت دانستن این حقوق براشون ضروری است.
خیلی ممنون. در برنامه هفته گذشته ما از آغاز پروسه پناهندگی تا اونجایی که به هر حال پناهجو پاسخ منفی بگیره از وزارت کشور و بعد از اون به دادگاه بره و احتمال اینکه حالا دادگاه بالاتری وجود داشته باشه و یا نهایتاً دیوان عالی کشور و یا بیشتر از اون هم اعتراض به دادگاه در به اصطلاح دادگاه‌های اروپایی، اینها رو شما توضیح دادین. ما سوالات دیگه‌ای که به رادیوی ما رسیده رو مطرح می‌کنم با شما و امیدوار هستم که شنونده‌های ما پاسخ کاملشون رو بگیرن. سوالی که مطرح شده در رابطه با قانون ازدواج هست و سوال در حقیقت به این شیوه هست که پناهجویانی که به کشور انگلستان میان درخواست پناهندگی میکنن و نهایتاً پناهندگیشون مورد درخواست پناهندگیشون مورد قبول قرار میگیره، اگر احیاناً این پناهجویان خانواده‌ای در ایران داشته باشن، منظورم از خانواده همسر، زن یا شوهر هست، در ایران داشته باشن، اینها از چه طریقی، حالا نه تنها ایران بلکه کشورهای دیگه‌ای مثل ترکیه، یونان، کشورهایی که به هر حال معمولاً پناهجویان در اونجا هستند و به عنوان اولین کشوری که بهش مراجعه میکنن و از اونجا به کشورهای دیگه میان، اگر احیانا این دسته از پناهجویان هم شوهر یا زنشون در اونجا باشه، از چه طریقی میتونن اقدام بکنن برای انتقال اونها به انگلستان؟
من واقعا خوشحال میشم که بتونم توی زمینه به شما اطلاع بدم، از این جهت که میدونم خیلی از دوستان نکته به اصطلاح در دونستن این نکته علاقمندن واقعا و حتی دوست داشتم در رابطه با حتی پناهجویانی که برام پناهنده شدن و مجردن و میخوان ازدواج کنن هم توضیح بدم اگه بشه، چون خیلی هم میدونم که نیاز به این دارن که بدونن، مثلا با اتفاقات جدیدی که افتاده توی این زمینه در زمینه به اصطلاح سفارت ها در کشورهای متعدد. اول از اینجا شروع کنم که ببینید اگر فردی به واسطه کنوانسیون ژنو با اون نوع بررسی پناهندگیش مورد قبول بگیره و بر اساس کنوانسیون ژنو 1951 و 52 بهش پناهندگی داده بشه، اون وقت فرد اگر دارای زن بچه بوده باشه قبل از جواب پناهندگیش، یعنی قبل از اینکه این پناهندگی به او داده بشه زن و بچه داشته باشه، اون رو میتونه اثبات کنه و با اونها در ارتباط باشه، البته نه اینکه زن و بچه که باشه ارتباط نداشتن، در اون صورت حق داره زن و بچهش رو هم به کشور که درش پذیرفته شده بیاره، این حق قانونیشه باز بر اساس همون کنوانسیون. منطور اینجا باید حتما ثابت کنه که قبل از اینکه جواب بگیره ازدواج کرده بوده و همینطور در ارتباط با هم بودن، زنی بوده که زن شوهری بودن که از هم جدا نشده بودن و رابطه به اصطلاح عاطفیشون با هم حفظ شده. البته به ندرت پیش میاد که بخواهم این رابطه عاطفی رو خیلی شدید مدازمش قرار بدن، ولی خب پیش اومده در موارد. نکته بعدی اینجاست که فرد همسرش یا شوهرش، زنش و شوهرش میتونن به سفارتخونه کشور که درش مقیم هستن، هر کشور مقیم باشن، حتی ممکنه زنی در هلند مشغول پروسه پناهندگی باشه، شوهرش در انگلستان جواب گرفته باشه، به دلیلی که در هلند حتی مسئول مشغول قانون پناهندگی مقیم اونجا محسوب میشه، میتونه به سفارت هلند بره و بگه که من سفارت انگلستان مثلا تو هلند بره و بگه که من چون اینجا بودم و همسرم اونجا جواب گرفته، حالا از اینجا میخوام تقاضا کنم. وگرنه اگه این گونه نباشه، مقیم کشوری در اطراف یا در اطراف اکناف جهان نباشه، فقط به سفارت کشور خودش مثلا در ایران یا در امروز هم که خب سفارت انگلستان در بریتانیا در واقع در تهران باز بودنش خیلی فعال نیست و بیشتر پرونده ها در ابوظبی مورد تصمیم گیری میشه، به ابوظبی مراجعه بکنه. ترکیه و قبرس هم کشورهای اطراف هست که میتونه مش مراجعه کنن. البته خب چون پروسه این به اصطلاح چند هفته طول یا چند ماه ممکنه به طول بکشه، بعضی اوقات به صرفه نیست که افراد بلنشن برن ابوظبی یا برن ترکیه، بهتره که همونجا در ایران به سفارت ایران مراجعه کنن و اونجا هم که در گذشته بهش میگفتن سیتلمنت اف فامیلی سیتلمنت، یعنی اون چیز نهایی برای خانواده شکلی خانواده و جایگزین شدنشون توی کشور رو به اصطلاح فرمی داره پر میکنن و سند ازدواج رو دیگه مردی که با هم ازدواج کردن رو، شاید هم بعضی اوقاتشون عکس عروسی بخوان، شاید هم بخوان حتی پیش آمده به طور استثنا با اینکه ازدواج کردن، فقط بخواستم اینه اگه اینا در ارتباط هستن با هم ارتباطشون چجوری بوده، شاید هم این وقت ایمیلی هم ازشون بخوان که اینا ارتباط داشتن با هم یا قبض تلفن. ولی معمولا در مورد زن افرادی که پرونده میشن و همسرانشون زیاد اونقدر سختگیری در مورد رابطهشون نمیگیرن، ولی براشون مهمه که حتما قبلش ازدواج کرده باشن. برای مجردین هم متاسفانه یا حتی بعضی ها که پناهندگی بهشون داده نمیشه، مثلا بعضی ممکنه زیر حقوق بشر جواب گرفته باشن یا جواب 5 ساله 3 ساله 4 ساله گرفته باشن، از روی شفقت بهش میگن یا به اصطلاح خارج از قوانین مهاجرت outside immigration rules یا مثلا on compassion and ground یا discretion ground بهش دادن، استثناء دادن. چند نوع هست جواب که میتونه وزارت کشور بده که معمولا هم دادگاه نمیتونه اونها رو به وزارت کشور به اصطلاح حکم کنه یا امر کنه، فقط پناهندگی رو میتونه امر کنه دادگاه، اونها بقیه دیگه تصمیم گیری خود وزارت کشور است. اون هم با توجه به مقتضیات کشوری که هست، مثلا اگه میبینه کشور اگه به زیمبابوه فرض رو به اگر به ایران فرد دستگیر میشه، نمیدونم به کشورهای دیگه، سعی میکنم که مثلا ممکنه رو جواهی موقتی بیم. در این صورت اینها دیگه شرایط پناهنده رو ندارن و متاسفانه این افراد دشواری میشن که خانوادهشون این راحتی نمیتونن اینجا بیارن و حتما بعد مشغول به کار شده باشن و بتونن 6 ماه به اصطلاح پیسلیپ فیش های حقوقشون رو داشته باشن، خونه ای گرفته باشن و اثبات بکنن که همسرشون یا بچهشون و فرزندانشون به نوعی وبال سیستم رفاهی کشور نخواهند شد، یعنی و پابلیک به اصطلاح فاند و ولفر به اصطلاح این کشور باری نخواهند بود و سیستم رفاهی اینجا، و در اون صورت اون فرد با اینکه سالها اینجا مونده ممکنه 10 سال اینجا مونده باشه، بعد از دیدن همسرش برای این راحتی در مد محروم میشه، برای این راحتی نمیشه اونها بسیار اینکه بخواد اثبات کنه کار میکنه توانمنده و همسرش هم امکان این داره که بتونه اینجا بیاد و مشغول به کارش. برای مجردین هم و قرار از این باید برای همسران این گونه افراد هم تست زبان بذارن، همونطور که در هلند و کشورهای دیگه گذاشتن، این حتی قرار از اینکه بیان اینجا وارد انگلستان میشن و زبان بکنن و زبان بلد باشن. اونهای مجردین هم که میخوان با کسی که از کشور خوش ازدواج کنه که معمولا این میل درشون هست، اونها هم باید مشغول به کار بشن و 6 ماه فیش حقوقی داشته باشن و بتونن اثبات بکنن که توانمندی هستن، یه خونه دارن با یه اتاق خواب و همسرشون وقتی اومد اینجا میتونه با این هزینه که اینا در میارن و کاری که خودش میکنه دیگه بر سیستم رفاهی فشار نیاد. البته اینا همه بازتاب اشتباهاتی هستش که پناهجوها یا معذرت میخوام پناهنده ها و مهاجران از سیستم رفاهی الان دارن باز به اصطلاح دیگران اشتباهاتی که اونا کردن صدمش رو میخورن. نمیدونم تونستم در مورد مسئله ازدواج توضیح کافی بدم یا نه.
خیلی ممنونم. حتما اگر شنونده دیگه ای سوالی داشت حتما میتونه در میون بگذاره. من اگر اجازه بدین یک بار ایمیل های ارتباط رو اعلام بکنم، ارتباط با رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی و ایمیل های ارتباط با رادیو برای یک دنیای بهتر. این ایمیل ها به قرار زیر هست: wup1917@mail.com و info@wupradio.org و همچنین از طریق ایمیل من sirvan_qadiri@yahoo.com میتونین سوالاتتون رو با ما در میون بگذارین و با فرشید آریان. سوال دیگه ای هست در که سوال خیلی ها هست و متاسفانه خیلی از پناهجویان در بدو ورودشون با این مسئله مواجه شدن و اون هم دستگیری پناهجویان در بدو ورودشون هست. آمارهایی هست که به هر حال تعداد وسیعی یا به هر حال نه به اون شدت وسیع به نسبت کسایی که وارد میشن، ولی تعداد قابل توجهی از پناهجویان به محض ورودشون به کشور که از طریق مرزهای هوایی معمولا وارد این کشور میشن و به صورت غیر قانونی دستگیر میشن و برای مدتی به زندان فرستاده میشن. میشه یک مقدار توضیح بدین که این قانون چگونه هست و چرا برخی پناهجویان دستگیر میشن و برخی دیگه دستگیر نمیشن و کلا این قانون چی هست، از کجا میاد؟
جناب قادری، داستان ورود به کشور رو من دفعه اول باز نکردم چون حد میزدم ممکنه بعد یک جای دیگه تر بشه. ببینید، ما همجوری که اشاره کردیم فرد بعد از وحشت تغییر قانون به صدا تغییر قانونی پیگرد قانونی در کشور محل سکونتش یا اصل خودش به کشور ثالث آمده باشه و نگرانی دستگیری یا محاکمه رو داشته باشه، در اون صورت خب طبیعتاً فرد نمیتونه به طور قانونی کشورش خارج شه. یعنی امر خیلی بدیهیه که اتفاقاً ماها که تو زمینه‌های امور پناهندگی سالها یا امور مهاجرین هم حتی با سالها در تلاش شکل‌گیری این قوانین به اصطلاح کمپین کردیم و تلاش کردیم، این رو همواره ترک کردیم. با وزارت کشور و اعتراضمون رو همیشه اعلام کردیم با به نماینده های مجلس. خب اگه فرد طبیعتاً نمیتونه به کشور دیگه به صورت قانونی بیاد چون پاسپورت کشور خودش رو نداره، خب طبیعتاً من از راه های غیر قانونی باید یک کشور جدید بشه چون نه پاسپورتی داره که به سفارتخونه محل اقامتش مراجعه کنه برای گرفتن ویزا و بگه که آقا من میخوام پناهنده بشم و نه اصلا امکانی داره که بتونه همجوری بدون یه پاسپورتی داشته باشه پرواز کنه بیاد انگلستان.
درسته.
طبیعتا همه اونهایی که از مرزهای هوایی میان از یک پاسپورت باید استفاده کنن. در صورت این پاسپورت رو معمولا رفتن ابتیا کردن در جاهای مختلف در کشورهایی که اتفاقا این بخش برای ما که کار حقوقی میکنیم اصلا ناشناخت پاسپورت نمیشه، اصلا محض ماها نیست، ولی شاید وزارت کشور معمولا از وقتی مصاحبه های با بعضی پرنده ها میکنه که پیدا کنید نه کجا آمدن کنید مسیر آمدن، اون برای جلوگیری و اطلاعات خودش برای پیشگیری از ورود پرنده به کشور و اینها معمولا از مسیرهای مختلف کشور، معمولا هم کشورهای همسایه شونه، معمولا افغانی، کسی که از افغانستان میاد میره پاکستان مثلا میخواد در اون زمان که شرایط ناجور بود و میومد ایران، مثلا عراقی ایران میومد، خیلی از این عراقیان که جزء ایرانی‌های قدیمی بودند و در دوره صدام مثلا مهاجرت کردن یا در واقع به نوعی بیرون شده بودن یا رانده شده بودن، بهشون حمله شده بود و عمده بودن در ایران، ایران بهشون پناهندگی داده بود، هنوز هم در ایران پناهنده هستن خیلی هاشون، اونها هم به ایران مثلا مراجعه میکنن. یعنی این فقط مختص به ایران و همه کشور هست، غیر از کشور اروپایی تقریبا که اروپا در دوران جنگ جهانی دوم مسئله داشته، برای همین نمونید اول ندرست کرد برسان همه به کشور همسایش رو میدن، معمولا اینطوریه، چون معمولا از یه مرز هوا کوی رودخانه میگذرن، چون پاسپورت کردن و کشورشون خارجن. البته خب یه دم پاسپورت دارن و پناهندگان دروغین گرفتاری همه رو زیاد کردن، چون پیچرا اونهایی که پناهنده واقعی هم هستن دیگه بعد مثل همونا مورد تست قرار بگیرن و خب بعضیا به طور قانونی کشورشون خارج میشن و میان در کشور ثالث یا در کشور دوم پلن و در اونجا به طریقی به کشور ثالث میرن. حالا هر دو این گروه، چه واقعی چه غیر واقعی، وقتی میان به کشور دوم در اونجا دو تا راه دارن، یا به کمیسیاری های عالی پناهندگی UNHCR The High Commission for Refugees مراجعه بکنن، یا اینکه برن یه پاسپورتی تقلبی رو ابتدا بکنن دیگه. به نوعی این باید باشه دیگه که بخوام برن کشور دیگه، و وقتی برای اون کشور میشن معمولا این گونه است که یه تعداد از اینا پاسپورتاشون رو پاره میکنن، یه تعدادشون هم نمیکنن این کار، میگن آقا ما اومدیم پاسپورتمون هم جعلیه، نه اومدیم اینجا تقاضای پناهندگی میدیم، ما پناهنده. معمولا اینجوریه که این افراد چون میان و قوانین هوایی کشور و قوانین کشور رو رسما میشکنن و به چیز جعلی میان، ما دستگیری واقع میکنن. من اینجا تمام اینا رو گفتم که شما رو به اینجا بکشونم، بگم دستگیری ها به واسطه انجام جرمه، چنانچه هر کسی هم بخواد به کشور، هر کشوری به طور غیرقانونی وارد بشه، به واقع کار غیرقانونی داره میکنه دیگه. این که طبیعیه، مادر فهمه خب همه کشور باشه عکس عمل نشون میدن، ولی خب از یه طرف هم این بحث میشه توسط کسایی که فعالیت های حقوق بشر میکنن که بابا چگونه میشه پس در که مورد تقویقانی هست از اون کشور به کشور سالس بیاد. این دادگاه ها و این دادگاهی بعضیشون میشن مختصر مثلا بهشون تحت ضمانت آزاد میشن، بعد یه سری گرفتاری های عدیده پیدا میکنن. علتی که عدهشون دستگیر میشن عدهشون نمیشن به خاطر همین مسائله، یعنی این ریزیکاری های ورود به کشور مثلا از مرزهای هوایی بیشتر، یا بعضی اومدن اینجا و دستگیر شدن به خاطر اینکه کنوانسیون دابلین رو، حالا بهتون میگم اگه جز سوالاتتون گویا هست، اتفاقات دیگه برشون افتاده، یا اینکه حالا به واسطه پاسپورت جعلیشون یا واسطه یکی قوانین هوایی رو چیکونن، و بعضیشون هم با خانواده میان مورد تبعیض واقع میشن، مثلا بعضیشون یعنی مورد به اصطلاح ارفاق مثلا واقع میشن و میبینن که بچه هست و خانواده هست، اینا فعلا اون از زندان کردنشون خودداری میکنن. معمولا بیشتر دچار جوانان میشه که سخت میان اینجا و جوان هم هستن، یه کارهای خطرناک هم کردن و در ورود به کشور خب بعضیشون دستگیر میشه. این خیلی اونطور که شما میگید نیست، یعنی درصدش یه چیز در حدود 20% 30% بیشتر نیست دستگیری. نمیدونم تونستم اون دستگیری رو بهتون توضیح بدم، راههای ورود به کشور رو. البته بعضی از مرزهای زمینی وارد کشور میشن بدون هیچ پاسپورتی، از مرز دریایی میان یا از مرز یعنی در بحث انگلستان که اگه بریتانیا رو بزنیم، بریتانیا که جزیره است طبیعتاً، بعد یا از روی هوا بهش رفت بهش رسید یا از روی دریا. حتی خب بعضی هم از طریق ماشین هایی که وارد کشتی ها میشن به اینجا میان. این هم سال هاست داکومنتری های مثلا مستندات های مختلف در موردش ساخته شده. برصد راه بسیار پر خطر پر گرفتاری است دیگه. خیلی
فرشید آریان عزیز،
مسیر پناهندگی،
من سوال بعدی رو مطرح بکنم با توجه به اینکه وقت ما رو به اتمام هست و تقریبا 5 دقیقه وقت داریم. سوال این هست که آیا بازداشت کودکان و حتی خردسال قانونی هست یا نه؟ اجازه بدین من در این رابطه به یک آماری اشاره بکنم که اداره مهاجرت انگلستان در آمار سالانه‌شون سال 2009 منتشر کرده. این آمار میگه که 28,000 پناهجو در سال 2009 روانه زندان شدند که 1,065 نفر از اونها کودک گزارش شدند. در این رابطه لطفاً برای ما توضیح بدین که تا چه اندازه قانونی هست این کودکان رو در بازداشتگاه ها قرار دادن، حالا به خاطر اینکه میخوان خانواده هاشون رو برگردونن به کشورهاشون و یا در به اصطلاح بدو ورود دستگیر شدن. این عمل دولت انگلستان قانونی هست و یا اینکه به هر حال چطور میشه باش برخورد کرد؟
من تصور ما از جهان غرب اینه که مثلا خب البته بعض وقت با تجلیل بعض وقت با انتقاد ادعایی که تجلیل میکنن، خب خیلی از مواهب دموکراسی و آزادی های تو غرب میبینن مورد تجلیل واقع میکنن کشور پیشرفتشون رو، حتی به اصطلاح قوانین انسانیشون رو در جهت حمایت و همطور روح انسانی که در مردمشون هست. دولت ها متاسفانه همواره به دلیل هرچند که دولت مردان از ملت میان، ولی بعضی مدتی فراموش میکنن که از طرف ملت اومد. البته منافع دولت رو و کشور رو هم از نظر بگیرن و نمیخوای یه جورایی همش در مبارزه باشن. البته اینو به شما بگم که سالیان درازی هستش که دولت مردان و مثلا سیاستمدار انگلیسی معتقدن که قانون پناهندگی کنونسیون ژنو 1951 اصلا بیام از قبل از اون فقط 49 اینها بیشتر مال جنگ بوده و اصلا نباید امروز اعمال بشه. این باور برشون هست و به مورد ممکن هم هست تا چند سال دیگه این برچیده بشه. اما اون چیزی که هست با توجه به اون قوانین هم بله، چرا باید از هر 10 نفر 9 نفر در وزارت کشور رد بشه؟ بله بعضی اوقات اونها هم سعی میکنن که به اصطلاح یه مقدار قوانین رو خودشون نادیده بگیرن یا در واقع افراد با حقوق خودشون به طور کامل آشنا نکنن. در رابطه با بازداشت کودکان، من سالیان زیادی بوده که در زمانی با کودکان حمایت از حقوق کودکان فعالیت کردم. رشته هایی بوده که من خیلی درش تلاش کردم، حتی در انگلستان، حتی زمین حقوق آموزشی، اخراج از مدارس، دفاع از بچه ها در مدارس. یعنی فقط کار مهاجرت، کار من در تمام زمین های مهاجرت حتی کودکان بوده و همینطور در سوئد هم من سالها این کار کردم با وکیل بینان استریم برای در دفاع از بچه ها دستگیری بچه ها. فکر نکنید فقط انگلستان بچه ها رو دستگیری میکنه، تقریبا بچه ها در همه جای دنیا مورد دستگیری واقع میشن متاسفانه. متأسفانه در بعضی از کشورها خیلی تندتر بچه ها بعد کودکان زیر 18 سال اعدام میکنن یا به خاطر جرم های اون موقعیشون بعدها نگرشون میدن وقتی بزرگسال شدن اعدام میکنن. در بعضی از کشورها اونها رو زندان میکنن، زندان های جدی. در بعضی از کشورها مثل انگلستان زندان های زندان، البته من اینو با تصریح بکنم زندان از نظر شنوندگان بیشتر که این بچه ها رو بردن زندانی که زندانه و من نمیدونم به اصطلاح پشت نرده ها و اینا همچین چیزی نیست. بیشتر وقتی میگن زندان منظور محیط کمپ های بسته ای هستش که شما از اونجا نمیتونید خارج بشید. این کمپ های بسته به نوعی میشه گفت شبیه یک کم از اون قوی تر زندان های مهاجرت مرزیه. باز اون هم زندان مثل گفت یک کمپ های بسته است که افراد درش نگه میدارن، در فرودگاه است. اونجا خب متاسفانه حالت بدی داره چون همه در حالت ناراحتی و افسردگی هستن، در حال دپورت شدن هستن یا در حالت بسیار بلا تکلیف هستن. ولی این بچه ها و همدن با خانواده هاشون که احتمالا دپورت داشتن یا خودشون اومدن هویتشون معلوم نیست مسئله دیگه. بله متاسفانه ما دست به همین هم همیشه اعتراض کردیم، همه نسبت به همین اعتراض کردن که شما بچه ها رو قانونی نیست. اگر میخوان از من شما سوال کنم نه قانونیست. طبق حقوق کنوانسیون به اصطلاح حقوق کودک که بخش بزرگی از کنوانسیون حقوق بشری است، این کار نگهداشتن هر انسانی بدون دلیل اصلا غیر قانونیست، غیر انسانیست، اصلا درست نیست. چه برسه به کودک که اصلا از حقوق خودش نمیتونه دفاع بکنه و مورد صدمه قرار میشه. نه اینها مورد پذیرش نیست. ولی این گونه هست متاسفانه. حتی کشورهایی که اینقدر ادعا دارن مثل سوئد که مثلا همه جا فکر می‌کنن چه خبره، ولی حتی از انگلستان به نظرم تو این زمینه بدتر بودن. من زمانی درشون اعتراض داشتن به همین فعالیت‌ها. تونستم جواب بدم سوالتون رو؟ امیدوارم.
سپاسگزارم. به حال خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین برای دومین بار. همچنان این من به شنونده های رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی اطلاع بدم که این مصاحبه ما با فرشید آریان وکیل مهاجرت در انگلستان ادامه خواهد داشت و در برنامه های بعدی به سوالات دیگه‌ای همچون قانون دابلین یا اثر انگشت پناهجویان در کشورهای دوم که به کشور ثالث میان و یا اینکه انتقال پناهجویان از ساز به اصطلاح کشورهای هممرز با ایران به انگلستان ادامه خواهد داشت. به هر حال سپاسگزارم از شما آقای آریان به خاطر حضورتون در این برنامه و پاسختون به سوالهای ما. حتما در برنامه بعدی با شما در رابطه با باقی مسائلی که و سوالاتی که مطرح شده بود صحبت خواهیم کرد.
منم به نوبه خودم سپاسگزارم از شما که نه که از من مصاحبه کردید، از اینکه تلاش میکنید افراد با حقوق خودشون آشنا کنید، حتی از مسئله پناهندگی در آینده اطلاعات شهروندی، قوانین داخلی کشورها رو برای افراد مهاجرین و پناهنده هر دوشون بگید. در صورت این گونه اطلاعات دادنش مفید هستش و میتونه جانها رو نجات بده، زندگی ها رو ورق بزنه، چه بسا افراد مطالب رو به صورت های صور مختلفی شنیده باشن و الان میتونن به دقت مطمئن باشن که اطلاعاتی در اختیارشون قرار گرفته اطلاعات صحیح است. من هم با شما سپاس گذارم.
شنوندگان گرامی رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، بدین وسیله به پایان برنامه های امشب رسیدیم. فراموش نکنین که ما رو در جریان نکته نظراتتون بذارین. شما میتونین از طریق آدرس ایمیل های رادیو برای یک دنیای بهتر wup1917@mail.com و یا info@wupradio.com و همچنین ایمیل من و یا شماره تلفن من که در برنامه های مختلف رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی اعلام شده با ما ارتباط بگیرید. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید. روز و روزگار خوش.